موضوعی که امروز میخوام یا در واقع امشب خدمت شما گرامیان بگویم و با شما در میان بذارم و امیدوارم بعدش فرصت باشه و انرژی که همه با هم دربارش حرف بزنیم، این هست که اصولا زهدان آفرینش هنری و ادبی در کجاست؟ چگونه میشود کسی شعر میگوید؟ چگونه میشود که کسی نقاشی میکند؟ و فرق یک شاعر با یک کسی که شعر نمیگوید در چی؟ این ریشه ها چه ربطی به میوه های بیرونی دارند؟ یعنی آنچه که از درخت هنر و ادبیات به عنوان بار و بر برمیخیزد چه اندازه با اون ریشه نخستین و ریشه های پنهان مربوط است؟ و این درخت ادبی، حالا اگر یک مثال همینطوری گفتم و میتونم دنبالش رو بگیرم، در چه فضاهایی چگونه میوه هایی میدهد؟ در چه فضاهایی میوه هاش تلخه؟ در چه فضاهایی میوه هاش شیرین هست؟ در چه اتمسفری میوه هاش عاشقانه هست یا غم انگیز هست؟ کاملا روشنه که ادبیات و هنر یک نوع واکنش در برابر هستی، در برابر زندگی. یعنی انسان به عنوان یک موجود اجتماعی در برابر هستی، تمامت هستی که جامعه بخشی از این تمامت هستی، از خودش واکنش نشان میدهد. همون گونه که اگر گرسنه بشود غذا میخورد، تشنه بشود آب میخورد، سردش بشود لباس میپوشد، ذهن او، عاطفه او در برابر تحولات هستی و اجتماعی از خودش واکنش نشون میده. این واکنش به این معنا نیست که اگر یکی به من بگوید درود، من بگویم بر شما درود. با این سرعت اتفاق نمیافته. انباره ای از آموخته ها، تجربه ها، خوانده ها، شنیده ها و حتی مسائل ژنتیکی، مسائل بومی، خاطره قومی در یک جایی گرد می آیند که اسمش رو گذاشتند ضمیر ناخود آگاه یا نی آگاه، ضمیر نی آگاه. و آنچه که ضمیر نی آگاه می آفریند رو از بیرون گرفته، ریشه الهی ندارد، ریشه فراکیهانی ندارد، از هستی جذب تفکر، اندیشه، عاطفه و حافظه هنرمند شده و در اونجا به یک معجون دیگری تبدیل شده که حالا خواهم گفت چگونه، و بروزش به گونه‌ای واقعا غیر مترقبه، با یک میوه‌ای که اصلا انتظارش رو نداشتید. یعنی مثال بزنم، شما بذر گندم کاشته ای، اون درخت ناگهان گیلاس میده یا انگور میده. یعنی ذهن انسانی و ضمیر ناخودآگاه انسان به گونه‌ای نیست که غیر منفعل باشد. خودش یک مجموعه فعالی است که تمام این آموخته ها و آموزه ها و کسب شده ها رو با هم به هم می آمیزد، اون هم با یک سلیقه کاملا شخصی که خود شاعر متوجه نیست. و بروز این به گونه ایست که یک نکته بیش نیست. غم عشق و بین عجب از هر زبان که می شنوی نامکرر است. یعنی هزاران هزار شاعر در دنیا درباره عشق سخن گفتند و سرودند، شعراشو به هم شبیه نیست، یک کلیاتی به هم شبیه است، ولی اثر انگشت ذهنی هر شاعر زیر شعرش هست، نشان میدهد که این آمیزش آموخته ها و خاطرات رو به گونه کاملا خود بوده و ویژه انجام داده، نه مثل دیگری. ذهن شاعر یا در واقع خود شعر در فاصله ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه که ارتباط مستقیم با جامعه دارد جای دارد. شما شب هنگام که به بستر می روید، هنگامی که می خواهید بخوابید، نخست بسیار هوشیارانه به همه وقایعی که در زندگی اون روزتون یا زندگیتون اتفاق افتاده می اندیشید. حتی تصمیم می گیرید، می گید من فردا باید این کار رو انجام بدم، پس فردا باید این کار رو انجام بدم. کاملا هوشیاری. هر چه زمان میگذره و شما به خواب نزدیکتر میشید، وضوح آنچه که با اراده شما و با هوشیاری شما رابطه داره کم رنگتر میشه. ذهن میرود به یک جایی که نه خوابید نه بیدار، افکارتون دیگه منظم نیست، با اراده کامل در اختیار شما نیست، اما خواب هم نیست. هنوز می توانید کم و بیش بر اون چیزی که می اندیشید به طور ارادی تأثیر بگذارید، کم و بیش. باز هم که عقبتر رفتید به یک مرزی می رسید که نه خواب هستید نه بیدار، معمولا اونجا جاییست که ما متوجه نیستیم چه خوابمون می بره. اینجا دقیقا همونجا هست. و بعد وارد دنیای خواب می شود. این خواب هرچه عمیق‌تر باشد، حالا بستگی به فیزیک بدن، نوع تغذیه، اکسیژنی که تنفس می‌کنی، این جایی که خوابیده، این کاری که در اون انجام داده، این همینا البته تاثیر می‌ذاره، ولی به هر حال این خواب هرچه عمیق‌تر باشد و بعد شما یک رؤیا ببینید، به نسبت عمقی که خواب شما دارد، رؤیای شما وابریده‌تر از زندگی. یعنی گاهی اصلا خوابهای شما میبینید که شگفت‌انگیز، عجیب و غریب، هیچ ربطی به واقعیت بیرونی نداره. ممکنه آدمی ببینید با 5 سر، یا درختی رو ببینید که از زمین به آسمان وصل شده، یا مردگانتون رو به صورت شهردار محله، مثلا پدر بزرگتون که مرده رو مثلا شهردار محله خودتون در هانوفر ببینید که اومده با شما حرف میزنه. ضمن این که پدر بزرگ شما آقای شهردار هم هست. ضمن این که دختری که شما در جوانی دوستش داشتی یه گلم هست و شما نمیتونید در اون اعماق ذهن دیگر تفکیک کنید. حالا ضمیر ناخودآگاه به حرکت آمده، ضمیر خودآگاه خفته است. آنچه را که شما در خواب می‌بینید در واقع ریشه‌های تولید هنر هستند. زهدان هنر دقیقاً همونجاست. یعنی شاعر و هنرمند اون ضمیر ناخودآگاهی رو که شما در خواب می‌بینید بعداً در بیداری تصویرش می‌کند، آن را می‌سراید. مثلا فرق یک رؤیا با یک شعر در این است که شما رؤیا رو در خواب می‌بینید، شعر را باید در بیداری بنویسید. چه بسیار شعرها که در همون عالم خواب و رؤیا به ذهن ماها رسیده، تنبلی کردیم یا هوشیار نبودیم بلندشیم بنویسیمش، حتی یکی دو جملهش گفتیم این دیگه حتما یادم میمونه، فردا می‌نویسم. فردا که از خواب برخاستیم هیچ واژه‌ای از اون رو یادمون نمیاد. من خودم میتونم ادعا کنم که زیباترین شعرهای من شعرهایی است که هرگز ننوشته باشم، نتونستم بنویسم، چون اونجایی که ضمیر ناخودآگاه من شکفته و گل داده و به حرکت در اومده و به هیجان در اومده، تن همکاری نکرد، خواب بود. و فردا بیدار میشی، حتی خوابی رو که به وضوح دیدی و فرض کنیم اگر یک سکه پیدا کرده ای تو خواب، سکه رو تو دستت گرفتی، لحظه که از خواب بیدار میشی حس میکنی هنوز سکه اونجاست، یعنی واقعا جاش رو، گرماش رو، اندازش رو حس میکنی، مشتو باز میکنی میبینی سکه نیست، خواب بوده. و با همین ترتیب هر آن چرا که در خواب دیده ای و سروده ای رفته به دوستت و همسرت میگی که خواب عجیب غریبی دیدن، میگه چی دیدی؟ میگی به خدا هیچیش یادم نیست، ولی 3-4 ساعت طول کشید، چه خواب قشنگی بود، یه حسی ازش در من مونده ولی هیچیش یادم نیست. توجه کردی؟ شاعر، هنرمند این رو، هیچی رو، اون هیچی رو شکار مجدد بود. حالا چه موقع؟ قدیمی ها میگفتن موقعی که فرشته الهام، نگاه مردانه رو نگاه کن، حتی برای الهام هم فرشته زنانه گذاشتن، چون شاعرها بیشتر مرد بودن، فرشته الهام باید بر کسی ظاهر شود، به او الهام ببخشد تا او بنویسد یا بسراید یا نقاشی کند. این فرشته الهام یک اسم غیر علمی برای بیداری ضمیر ناخودآگاه به هنگامی که شما در خودآگاه زندگی می‌کنید، بیداری. یک لحظه میرسه که شاعر میگه باید بنویسم، دنبال قلم و کاغذ می‌گرده، نقاش دنبال وسایل نقاشیش میدوه. اگر اون لحظه به دست شاعر کاغذ و قلم نرسه برای نوشتن، شاید واقعا خیلی حالش بد بشه، چون ضمیر ناخودآگاه تحریض کرده اولین جملات رو که پل والری میگفت هدیه خدایانه، در واقع این هدیه ضمیر ناخودآگاه تحریض شده است، به ذهنش میاد باید بنویسه. برای من اینطوریه، فکر میکنم دوستانی هم که اینجا هنرمند و شاعر رو نویسنده و اهل پژوهش زیاد داریم، تجربهشون با من یکی باشه. من هرگز نمیتونم، در زندگیم اتفاق نیفتاده که بدونم شعری که میخواهم بگویم چگونه شعری، عاشقانه است، اروتیکیه، سیاسیه، تاریخیه یا اجتماعی، زبانش چگونه خواهد شد، تصاویر چگونه خواهد شد. اون جمله نخستینی رو که پل والری میگفت هدیه خدایان است، تعیین کننده است. یعنی اونجا مثلا اگر من بگم کم مانده بود بمیرم وقتی تو را و معشوقم را در آغوش یکدیگر دیدم، این جمله ای که من قبلا بهش نیندیشیدم، خودم چه گفتاده میشم که این جمله چه ربطی داره به امروز که چهارشنبه ساعت 10 صبح و من اصلا این قضیه فکر نکردم. اما اون فشار ذهنی از ضمیر ناخودآگاه این جمله رو باز میکنه، روی صفحه شما مثل یک افعی خوشخط و کار به حرکت در میاره و شما دنبال این افعی میدوی، یه جا نیشت میزنه، یه جا سرشو میگیری میخوای نیشت نزنه و اون قوی میشه میزنه. یعنی شاعر هنوز صفحه رو در اداره و کنترل خودش نداره، هنوز مثل یک افسونگر داره با اون ماری که، اون مار رو شما واژه مثبت بگیرید، اون مار زیبایی که افسون کننده است روی صفحه کاغذ میچرخه، داره کلنجار میره. تازه از لحظه‌ای که شما شروع میکنید به نوشتن و اون جمله باز میشه، اون فضا باز میشه، آرام آرام ذهن حسابگر شما، یعنی اون آدم بیدار، میاد و شما رو کنترل میکنه. مثلا شما در شعر عاشقانه داره میاد، داره مینویسی که فرض کن زبان من بر پستان تو، بعد باشه تو مانی هستی، زنم داری، همه هم مواظبتن، دنبال اینن که یک برگه از دست بیارن، حسش کن. یعنی عقل عاطفه رو کنترل میکنه، سانسورم میکنه البته. بعد شما میگه آخه خیلی خواهد ننویسمش، اگه ننویسمش پس شعر چگونه بنویسم؟ خیلی خوب، مثلا ببین دنیا دنیای سیاست هست، الان به جای این مثلا میگوستم هنگامی که دستان من بازوان نیرومند ادالت پژوه تو را لمس میکنم. شعر رو برید توی عرصه دیگه، یعنی حقه بازی سیاسی آغاز شد. عقل به دنبال نان، به دنبال نام، به دنبال جا در جامعه، در واقع ضمیر خودآگاه اومده و شروع میکنه کنترل کردن. حالا تازه اینجا منو در ایران که اداری سانسور هم هست، آیات قرآنی هم هست، فضا و جب هم هست، شما ببینید که خودسانسوری اونجا چه بیدادی میکنه. اینجا خودسانسوری بر اساس معیارهایی که ما با هم تعیین کردیم صورت میگیره. این معیارها ما تعیین کردیم، همین ما. این عقلی است که میآید، این اراده ای است که از بیرون تحمیل می شود و شعر رو اداره میکنه، به سوی خودش میبره. ولی ماجرا به این سادگی تمام نمیشه که ضمیر ناخودآگاه ریشه هایی که الان داره باز میشه و گل میده، داره تو رو به یک عرصه دیگر میبره. هی به تو نهیب میزنه، حست رو به سوی اون شعر عاشقانه هدایت میکنه. جامعه یه چیز دیگه میگه، ضمیر خودآگاه چیز دیگری میگه، ناخودآگاه چیز دیگری میگه. نبردی که بین این دوتا صورت میگیره یک نبرد جانکاری. اونایی که اهل هنر هستن و شعر نویسن میدونن من چی میگم. بسته به اینکه کدوم یک از این دو سوی نبرد، از این دو پهلوان میلاندار پیروز مطلق شود، یا پیروزی نسبی به دست بیاورد، یا مساوی شوند، یا شکست بخورند، نوع شعر شما به لحاظ بیان متفاوت می شود. به چه معنا؟ اگر ضمیر ناخودآگاه غلبه مطلق بکند، شعر شما می رسد به جایی که رابطهش با زبان، با قراردادهای زبانی، با قراردادهای فکری اجتماعی تناسب اندکی داره. یعنی شعر یک چیزی شبیه میشه به زبان دور از ذهن، شعری که قابل فهم نیست، خیلی آمیخته است با تخیل، خیلی آمیخته است با ماوراء ذهن. ما از این شعرها زیاد. من حالا امشب از همین قسمت هایی که خدمت شما گفتم برای شما شعر خواهم کن، برای همه این نمونه. اگر عقل معاشندیش پیروز شود، شعریت اثر بسیار کاهش پیدا می‌کند. یا یک تابلو نقاشی که دارید می‌کشید تبدیل می‌شود به عکسی از واقعیت، نشانی از هنر توش نیست. که ای بسا شما می‌توانید با یک دوربین عکاسی قشنگ‌تر و بهتر از اون یک عکس تهیه کنید. یا شما می توانستید یک بیانیه سیاسی بنویسید بهتر از اون شعری است که شکست مطلق خورده از واقعیت، از ترس بیرونی، از عقل معاشندی، از حسابگری های سیاسی اجتماعی. همه اینو عمل میکنه ها، باور کنید. شما حتی لباس هم که میخواید بپوشید و بیایید اینجا، فقط اون لباس رو نمیپوشید که خودتون دوست دارید. که فکر میکنید میگید حالا من باز میرم اونجا سرایا خانم اونجا هست، میگه که تو باز چرا قهوه رو با قرمز پوشید، حالا بگیرین عوضش کنیم مناسبش. باز میریم اونجا، اون آقای میگه که تو باز هم از یه اتکلونه زدی، این زنانه هست، پس تو اتکلونه رو عوض کنید. یعنی شما تو خونه ای، این جامعه شما رو تو خونه جلو آینه کنترل میکنه. پس حالا ببینید شاعر رو که میخواد بیاد تازه مکتوب هم بکنه، در اختیار مردم هم بگذارد، چه پاسخی باید بدهد به رقباش، به دشمنانش، به سرکوبگران، به سانسورچیان و به 10 سال بعد خودش. یعنی من 10 سال پیش خب شعر عاشقانه بیشتر میگفتم، الان یه عاشقانه داره عرفانی میگفت. یه جا توی یکی از مقالاتم نوشتم که شاعرا هر چی جوان‌ترن عاشق‌ترن عاشقانه‌تر می‌نویسن. توی زندگی مولوی نگاه کنید، زندگی حافظ نگاه کنید و همه. یکم بزرگتر که میشن وارد مرحله اجتماعی میشن، به شعرهای اجتماعی بیشتر میگن. پیرتر که میشن و دیگه اسپرم‌ها خاموش شدن و بدن دیگه وارد یک فاز دیگری شده، عارف میشن. اون آخر آخرش هم دیگه مرد خدا میشن. فقط شب و روز با خدا راز و نیاز میکنن که آقا بگیری جورمون رو ببرمون دیگه، خلاصمون کن دیگه، خسته شدی اصلا میخوام بیاد وصل به تو بشه. تازه که اینا واقعیات زندگی. من چون خوشبختانه این بخت رو داشتم که تا الان 58 سال زندگی کردم، دو سه مرحله از اینا رو یواش یواش طی کردم، خودم تجربه کردم. البته من منتظر اون مرحله آخریش نمیمونم، شاید هم الان اینطوری فکر میکنم بعدا مغلوبش بشم. حالا برگردم سر بحث. یک اثر هنری چگونه با شما رابطه برقرار میکنه؟ آخه آنچه که من فکر کردم و اندیشیدم یه چیزی، آنچه که شما برداشت میکنی چیز دیگری. من بارها دیدم که یک شعر واحد از من رو که خودم خوندم در یک شب شعر، در موقع استراحت هر کسی یک معنا و برداشت دیگری ازش کرد. اگه یه شعر مثلا فرض کنید عارفانه من گفتم، یه خانم میاد در گوشی میگه اینو برای من گفتی، اما شما اصلا نیست. یا آقای میاد میگه خوب تصویر کردی اون دوران سیاه دهه فلان، آقا این اصلا رفتی به اون زلن. بعضی ها برای من بسیار پیش اومده، خانم هم نشسته اینجا این حرفا رو بشنوه بعد، که بسیارانی فکر میکنن پشت هر شعر عاشقانه من یک زن معینی هست، نه همسر خودم ها، یک زن معینی دیگری. اصلا دنبال آدرسش میگردن، شماره تلفنش رو میخوان از من. چرا برداشت ها از یک شعر واحد اینقدر متفاوته؟ علت این هست که اون رابطه‌ای رو که ضمیر ناخودآگاه من با ضمیر ناخودآگاه شما برقرار میکنه، یک پلیس بین دو تا ضمیر ناخودآگاه متفاوت، یعنی نوع شیری که شما از مادر نوشیده اید، عاطفه گرمی که مادر با آغوش خودش و با گرمای شیر خودش به شما داده، با مال من ممکنه متفاوت باشه. پنجره شما در دوران کودکی، پنجره اتاق شما ممکنه به یک کوهستان باز شده و شما از همون آغاز کودکی با کوه و صخره و طلوع و غروب خورشید پشت این کوه و خوابیدن و بیدار شدن مه روی این کوه رو دیده باشید. با مال منی که باز می شده به پنجره مثلا مادر بزرگم که با مادرم همیشه دعوا داشته، هی میومده پشت پنجره نگاهش میکرده، دو تا نفرینش میکرده، خب فرق میکنه دیگه. یعنی ما دو تا دوران کودک، دو تا پنجره متفاوت داشتیم مثلا، و این دو پنجره متفاوت ذهنیت متفاوتی در ما ایجاد کرد، عاطفه متفاوتی در ما ایجاد کرد. بعد مجموعه آموخته ها، شما صد تا کتاب روانشناسی خوندید، جامعه شناسی خوندید، بعد تاریخی خوندید، یکی دیگه ادبیات خوندید. شما در اولین عشقتون کامیاب بودید، بنده چی کرد؟ شما پدر دلرحمی داشتی، شاهنامه برات میخونده، رو پاش مینشونده شما رو. بنده پدری داشتم که چپ و راست کمربندش دستش بود. من دائما در مثل گربه ای که همین الان میخواد کتک بزننش آماده بودم چارچنگولی که از جلو پدرم بپرم، حتی در بهترین لحظات رو. البته مرد بسیار شریفی بود. تو این کتاب خشت و خاکستر اینا رو من نوشتم. اینا رو مثال میذارم به این خاطر که خدمت شما بگویم انسان به انسان ضمیر ناخودآگاه متفاوته، اما این چیزا مشترکه بین همه. مثلا ما به عنوان یک ناسیون، یک ملت، ضمیر ناخودآگاهمون اسطوره های خاص خودشو داره، اسطوره های ایرانی داره، رستم رو داره، سهراب رو داره، سیاوش رو داره، اونی که مسلمانه علی و حسن و زین العابدین و حسین و اونها رو داره. یک یونانی خدایان اولمپ رو داره. یک سرخپوست پرنده ها رو داره. طبیعت رو به عنوان نشانه های قدرت زاد در ذهنش داره. حالا شعر یک سرخپوست پیداست که مانند شعر یک ایرانی نمی شود. حتی اگر درباره یک موضوع معین مثل معاشقه باشه. حتی تجربه معاشقه بین یک زن و مرد از این شب به شب دیگه فرق میکنه. از این سال به سال دیگه فرق میکنه. پس همینا تأثیر میذاره دیگه. این تأثیرات در من بگونه ایست، در شما بگونه دیگه است. آنچه را که من میسرایم با آنچه که به ذهن شما میرسد کاملا متفاوته. دلم نمیخواد اون بخش شیرینی بحث رو رهاش کنم، ولی چون قول دادم که درباره ادبیات و سیاست حرف بزنم یک مقدار برمیگردم اون بر که خسته تونم نکنم. تمامی زندگی انسان امروز و حتی دیروز به شکل‌های گوناگون توسط سیاست اداره میشود. سیاست یعنی امر اداره کردن یک نهاد در خانه، در جامعه و در یک کشور و در جهان. یعنی یک نهادهای وجود دارن به نام دولت یا هر چیز دیگری که تصمیماتی برای ما میگیرن، هرچند ما خودمون رو انتخاب کرده باشه، ولی تصمیماتی برای ما میگیرن که این تصمیمات یا مطابق میل ما یا مطابق میل ما نیست. اگر مطابق میل من شاعر باشد، من پیرو آن سیاست میشوم و به ناگزیر در ادبیاتم رو حمایت میکنم. اگر مطابق خواسته و میل من نباشد، در برابرش میستم. پس ادبیات ما چه بخواهیم چه نخواهیم، واکنشی در برابر جامعه و امر اداره کردن جامعه یعنی سیاست است. اما اگر این واکنش سریع و بلاواسطه باشد، یعنی امروز یک سیاستمدار یا یک مجموعه سیاسی یک اقدام معین سیاسی رو انجام میده، من باش مخالفم، واکنش بلاواسطه نشون میدم، یعنی ارادی میروند به پای واکنش نشون دادن، این تأثیر شعر من رو برای اون لحظه و به عنوان یک شعر سیاسی زیاد میکنم. اما اون پدیده سیاسی، اون معضل سیاسی که برطرف شد، این شعر من دیگه ارزش نداره، مگه اینکه مشابهش 10 سال دیگه در همون جای دیگری پیش بیاد که دوباره این شعر اکتوئل میشود. بنابراین هرچه که ادبیات ناشی از اراده معطوف به نوشتن و سرودن باشد، تأثیرگذاری بیشتری داره. سطح زبان بازتر یا زبان سطحیتر میتواند رابطه وسیعتری با مردم برقرار کنه، ولی عمقش کمتر. اما اگر واکنش من حتی در برابر امر سیاست نه ارادی بلکه از ضمیر ناخودآگاه و با هجوم یک عاطفه، هجوم یک تقابل حسی ایجاد شود و این ضمیر ناخودآگاه بتواند اون نسبیت رو به گونه اداره کند، اون جنگ بین نیاگاه و آگاه رو به گونه اداره کند که مغلوب واقعیت نشود، این شعر عمق بیشتری پیدا میکنه. زبانش البته پیچیده تره و عمر گسترده تری هم فراروی خودش خواهد بود. حافظ میگه در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بگشایند. خب این یک واکنشی هم مستقیم در برابر شیخ و زاهدی که در میخانه را بسته بودند و نه چندان تند و سیاسی مثل برخی از شعرهای خود من یا برخی از سرودهای زندیات بکنیم سلطانپور یا خیلی های دیگه در تمام جهان. یک حد وسطی تو شعرهای حافظ رعایت شده در امر سیاست. تو شما نگاه کنید میبینید حافظ واقعا سیاسی بوده، نمیتوانسته اصلا باشه، ولی این رو حالا یا از ترس زمانه یا به خاطر نیرومند بودن ناخودآگاهش بر خودآگاهش به گونه‌ای سروده شده است که شده است لسان الغیب. یعنی چه؟ یعنی این که زبان ذهنیت پنهان یکایک ماست. هر یک از ما شعر او رو آنگونه میفهمیم که دوست داریم، بنابراین او میشود زبان غیب برای ما، لسان الغیب. اما یک شعر سیاسی معین رو که من امشب براتون میخونم، من همین 3-4 روز پیش شعری نوشتم به نام جمهوری ایران. خب این چون معین با یک پدیده سیاسی برخورد میکنه، آنی که جمهوری خانی اصلا خوشش نمیاد، یکی مشروطه خواهی، یکی سلطنت طلبه، یکی دنبال پرولتاریای جهانیه، یکی حزب سوسیالیستی این و اون کشور تو ذهنش هست برای پیاده کردن. خب اینا از همون اول تکلیف شما با این شعر روشن میشه. خب اما من هم به عنوان یک شهروند حق واکنش نشون دادن دارم دیگه. من دو گونه حق دارم برای واکنش در برابر امر سیاست. یکی به عنوان یک شهروند با ورقه رأی برای یک کشور البته مدرن، یا اینکه بشه از رأی داد و رأی تو نداشت. یکی دیگه هم با ابزار ذهنی، با شعرم، با نقاشی، با فیلمی که میسازم. این یک واکنش سیاسی، این یک جواب سیاسی به اون جامعه است. حالا اینکه این جواب چقدر متکی بر انباره ذهن است و چقدر بدهکار به واقعیت است، اون یه امریست که میشود دربارش سخن گفت. منتقدین ادبی میتونن دربارش سخن گفت. این بحثی که من خدمت شما ارائه دادم یه بحث خیلی گسترده است. من بخش‌های از این رو در کتاب ادبیات و سیاست نوشتم و بحث بسیار جالب، حتی به درد زندگی روزمره ما میخوره، نه به درد فقط زندگی ادبی. یعنی گاهی ما واقعا باید هوشیار باشیم ببینیم که این واکنش ناگهانی که در برابر دوستمون یا بچه‌مون یا همسرمون نشون میدیم، چقدر از این ریشش در اون ضمیر ناخودآگاه که داره خودش رو رها میکنه، چقدرش به خاطر مصالح عقل معاشندیش است، و چگونه باید توازن ایجاد کنیم. همون گونه که در تولید یک توازن ذهنی واقعی ایجاد میکنیم، در زندگی روزمرمون با همکارمون، با همسرمون، با دوستانمون باید این توازن رو بتوانیم برقرار کنیم. به چه معنا؟ اگر من خوابهای آشفته دیده ام یا مواد شیمیایی لازمی که بدنم احتیاج داشته بهش نرسیده و اون ذهنیت من بد عمل میکنه، یه لحظاتی هست شما دیدین که آدم از خواب بیدار میشه، خوابش نمیبره، بیشتر فکرهای بد میکنه، کمتر پیش میاد که فکر خوشی، یک رویای قشنگی، نه، هر جور تلاش میکنی که برگردی به یک گل فکر کنی، به یک امید فکر کنی، میبینی نه، یاد فرانکس افتادی که 20 سال پیش اینطوری گفته، حالا یقش رو گرفتی تو عالم خیال بل نمی کنی. چرا؟ این نشون میده در اون لحظه اکسیژن کم رسیده، غذا داره تجزیه تحلیل میشه تو بدن، مراحلی از هضمش رو میگذرانه، بدن داره فشار میاد، بعد خوابیدی چه و چه. در زندگی روزمره اینها عمل میکنه، در ادبیات عمل میکنه، در شعر عمل میکنه. و من در دقایق آخر خدمت شما بگم ادبیات میتواند سیاسی باشد، حتی بخشی از ادبیات هر کس باید سیاسی باشد. من ابزار دفاعم در برابر ستمی که بر من میشود ادبیات منه. من چرا باید بترسم از این که شعر بگویم علیه ستم سیاهی که اسلام و جمهوری اسلامی بر ایران حاکم کردن؟ باید بگویم، حتی اگر مدت زمان مصرفش کوتاه باشه، حتی اگر من رو قربانی بکنه، نام شاعرانه من رو قربانی بکنه، من باید بگویم طرف داره میگه با هزار زبان ایدئولوژیشو داره تو جامعه من جا میندازه، از منبر گرفته داره تا مسجد گرفته داره تا کعبه گرفته داره، عاشورا تا کوه، رادیو، تلویزیون، روزخانی، تعزیه‌خانی، با هزار و یک ابزار و زبان داره به من هجوم میاره. بعد شما، البته نه شما، به من میگویید که شعر سیاسی نگو، شعر سیاسی اخه بعد شاعر باید بره بشینه مثلا یکم شعر میگه که 100 سال دیگه هم ارزش داشته باشه. من میگم آقا 100 سال دیگر شاعران خودش رو داره، من که مسئول مردم در 100 سال دیگه نیستم براشون شعر بگم. من اصلا چه میدونم 100 سال دیگه مردم چگونه شعر نیاز دارن با این سرعتی که جهان داره میپیماید. من البته وقتی شعر مینویسم با اراده که نمینویسم، خدمت شما گفتم، اما اگر سیاسی آمد می نویسم و خوبشم می نویسم، یعنی می چزونم و حسابی هم چزوندم. این دشمنان مردم رو منظورم فرد خاصی رو دارم. چرا که نه، بگذار از 1500 صفحه شعری که گفتم یک سومش اصلا برای حرف مستقیم برای آزادی باشه، حرف مستقیم برای دادگری باشه، حرف مستقیم برای بیداری باشه، برای مبارزه مدنی باشه، برای هر گونه مبارزه که مردم میپسندن باشه. چرا که نه، این بدهی من به جامعه هم هست، چون اعلام کردم آقا من شاعرم، نویسندم، اونم 50 تا کتاب چاپ کردم، توقع ایجاد میکنه در مردم در مواقعی که در تنگنا هستن، چشم امیدشون در عرصه واژه ها به شاعران و نویسندگان، در عرصه نوت ها به موسیقیدان ها و خواننده ها، در عرصه رنگ ها متوجه نقاشان و تصویرگران و سینماگران هم. ما وظیفه اجتماعی داریم و این وظیفه رو باید ادا کنیم. به جهنم که شعر من تاریخ مصرف خواهد پیدا خواهد کرد، بکند بذار من حرف زمانه مردم خودم رو بگم. یکی اونجا داره جان میده، یکی در زندان داره تباه میشه، تکه تکه میشه، بهش تجاوز میشه. من نگران چهار تا شعرم باشم که نکنه اینها تاریخ مصرفشون کوتاه باشه. میخوام 100 سال سیاه نباشه چنین شعری. شعر باید سیلی بزنه، شاعر سیلی خورده باید با شعر سیلی بزنه، شاعری که ملتش سیلی میخوره باید با شعرش، چیز دیگری که نداره، به صورت ستمگر سیلی بزنه، با طنزش، با اثرش، با سخنانش. این وظیفه ما، حتی اگر جامعه چنین وظیفه از ما نخواست، این وظیفه وجدانی ماست. شاعر باید صدای وجدان بیدار جامعه خودش باشد. من در ایران هم که بودم همین حرفا رو می‌زدم و با همین صراحتم می‌زدم و با همین صراحتم می‌نوشتم و آقای شاملو هم بیهوده نبود که پروبالش رو بر من گشوده بود و خیلی های دیگه، چون میدونستم به هر حال یک صداقتی بین باورهای من و عاطفه من و شعر من هست. من شعرم رو بر اساس مثلا عقل معاش نگفتم هیچگاه، هر چی که گفتم حتی اگر خطا هم بوده امروزم قبولش ندارم، ولی با صمیم دل گفتم. پس ادبیات اصلا در ذات خودش سیاسی است. خانوم ها، آقای شما توجه بکنید، تمامی شاعران بزرگ دنیا که جایزه نوبل گرفتن شاعران سیاسی بودن. از نازم حکمت بگیر، نرودا بگیر، همشون. یک شاعر غیر سیاسی شما به من نشون بدید که جایزه ادبی نوبل برده باشه یا در اذهان جهانیان نشسته باشه. پس این نشون میده که ذهنیت جهانی پشتیبان این نوع تفکره، که ادبیات نباید از زندگی جدا باشد، ادبیات نباید از سیاست جدا باشد. ادبیاتی که از زندگی که سیاست هم جزش جدا باشد مال شما نیست، مال من نیست. ممکنه چهار تا اثر خیلی زیبا و قشنگ هم باشه، در عالم خلوت هم بخونیم لذت ببریم، باید باشد. ادبیات یعنی من نمیدونم مطلق بکنم بگم که حتما همه باید سیاسی باشن، مقابله با مظالم اجتماعی باشن، شعر غنی عاشقانه حتی فردی فردی خصوصی خصوصی نباشه. نه، همه اینها جزء زندگی هست. زندگی هزار یک چهره داره. و شعر هم میتونه هزار یک چهره داشته باشه. و شعری که سیاست رو تبدیل بکنه به خرد و در درون خودش بازتاب بده از درون شبکه تصویرها و رنگهای عاطفی و واژه‌های گرم و داغ و تپنده، این شعر بر دل مردم میشینه و مردم چون این شعر رو دوست میدارن و شاعرش رو دوست میدارن. و من سخنانم رو با این جمله به پایان میبرم: با درودی از سوی خودم و بسیارانی از شما برای شاعرانی که در واژه هاشون صادقانه زندگی کردن. برای ما.